یه سبا تقدیم حضورتون خواهد شد.
حکایت طولانی انسان هاست، داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن تمدن های بزرگ.
حکیم ابوالقاسم فردوسی.
امروزه در 27 گزی مشهد و در 6000 گزی راه مشهد به قوچان در کنار خرابه های طوس قدیم جایی است که آن را شهر طوس می‌خوانند و در دل این نقطه در میان باغی نسبتاً بزرگ بنای سنگی آرامگاه حکیم طوس قرار دارد. نظامی عروضی می نویسد پس از مرگ فردوسی یکی از مذکران متعصب تابران طوس مانع از تدفین جنازه فردوسی در گورستان شهر شد و او را رافضی خواند. به ناچار جنازه را در باغی که کنار دروازه شهر بود به خاک سپردند.
از این پس نمیرم که من زنده‌ام، که تخم سخن من پراکنده‌ام. هر آن کس که دارد حش و رای دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن، موسوم به ابوالقاسم فردوسی طوسی، بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران است که به قولی همانند او را تا کنون مادر فلک نزاییده است. مقام فردوسی در زنده کردن تاریخ ایران و داستانهای ملی و حماسی ایران زمین و همچنین دمیدن نفسی تازه به زبان و ادب فارسی بسیار شامخ است و از این روی او را شاعر ملی ایران خواندند.
فردوسی در ابتدای کار بر سرمایه خود و حمایت تنی چند از دوستانش همچون حسین قتیب حاکم طوس و بزرگان آن ولایت علی دیلم و بودلاف تکیه کرد و حاکم طوس برای تشویق او شاعر را از پرداخت مالیات معاف کرد. تلاش بیوقفه حکیم در مرحله اول آن 20 سال تمام به درازا کشید و او زمانی موفق به سرایش اکثر داستانهای شاهنامه شد که چند سال از سقوط سلسله ایرانی سامانیان به دست ترکان قراخانی آل افراسیاب و سلطان محمود غزنوی می‌گذشت. تاریخ پایان رسانیدن شاهنامه را سال 400 هجری قمری دانستند.
حکیم ابوالقاسم فردوسی که در این سالها با تنگ دستی همراه و همراز بود، پس از پایان شاهکار بزرگ خود به ناچار و برای گذراندن زندگی خود رو به دربار سلطان محمود غزنوی آورد و با عرضه شاهنامه‌اش نظر سلطان را به سوی آن جلب کرد. سلطان محمود غزنوی در ابتدای کار حکیم را بنواخت و در اوضاعی که قصد داشت ترکان آل افراسیاب را از قلمرو به حکومت خیش بیرون کند، تلاش کرد از کتاب شاهنامه برای تهییج احساسات ملی ایرانیان علیه ترکان آل افراسیاب بهره گیرد.
سلطان محمود پس از مدتی موفق به شکست ترکان آل افراسیاب شد و برای همین روی خوشی به فردوسی نشان نداد و البته بدگویی مخالفان و حاسدان به حکیم نیز بی تأثیر نبود و آنان پیر طوس را رافضی خواندند و از تعصب شاه سنی متعصب علیه فردوسی شیعه به نفع خود بهره برداری کردند. تلاش خواجه حسن میمندی وزیر با فرهنگ شاه نیز به ثمر ننشست.
سلطان محمود پس از ملاحظه 7 مجلد بزرگ شاهنامه مشتمل بر 60,000 بیت نغز و دلکش و حماسی دستور داد معادل همین مقدار معین، یعنی در ازای هر یک بیت 1 درهم به شاعر بدهند و این توهینی بزرگ بود برای سخنسرای بزرگ طوس، زیرا او به خوبی به قدر و قیمت شاهکار بزرگ خود آگاه بود. فردوسی مایوس و سرشکسته از دربار سلطان محمود به گرمابه رفت و پس از آن که بیرون آمد فقاعی خورد و سله سلطان را در کمال بی‌اعتنایی به حمامی و مرد آبجو فروش بخشید و در کسوتی ناشناس از بیم خشم شاه از غزنه گریخت. جاسوسان خبر بخشش سله سلطان را به 2 فرومایه که نشان از بی‌اعتنایی شاعر بزرگ ایران به جاه و جلال و مقام سلطان غزنه داشت به اطلاع محمود رساندند و در پی شاعر روانه شدند.
فردوسی که از خشم و غرور سلطان محمود آگاه بود چندی در هرات اقامت کرد و سپس از آنجا به نزد شهریار ابن شروین حاکم طبرستان که ایرانی پاک نژادی بود رفت و هجویه‌ای 100 بیتی نیز علیه محمود سرود. شهریار حکیم را سخت گرامی داشت و هجویه 100 بیتی او را نیز به 100,000 درم خرید و مانع از انتشار آن شد. استاد سخن فارسی سپس رهسپار دیار خود شد و در گوشه عزلت و اندوه در سال 411 هجری قمری به درود حیات گفت.
گویند سالها پس از رانده شدن فردوسی از دربار سلطان محمود، شاه در یکی از لشکرکشی‌های خود به هندوستان به یاد حکیم می‌افتد و پشیمان از کرده ناسواب خود دستور می‌دهد مبلغ 60,000 دینار طلا را با احترام فراوان به منزل فردوسی در طوس روانه کنند. اما هدیه سلطان زمانی به دروازه طوس رسید که جنازه حکیم را از یکی دیگر از دروازه های آن شهر تشییع می کردند. سله سلطانی را به تنها یادگار فردوسی، دخترش که همچون پدر انسانی آزاده و بلند طبع بود سپردند، اما او آن را نپذیرفت و آن 60,000 دینار وقف ساختن عمارت رباط چاهه که بر سر راه طوس به نیشابور و مرو بود شد.
جنازه حکیم مورد جفای بدخواهانش قرار گرفت و شیخ ابوالقاسم گرگانی از عالمان قشری و متعصب به حکم اینکه فردوسی عمر خود را به ستایش پهلوانان مجوس گذرانیده، اجازه دفن او را در قبرستان مسلمانان نداد و از این روی جسد شاعر گرانمایه در باغ طبران که متعلق به خود فردوسی بود دفن شد.
بزرگترین شاهکار پیر فرهیخته طوس شاهنامه او بود که با وجود گذشت ده‌ها قرن همچون سندی از افتخار بر فراز گنبد رفیع زبان و ادب فارسی می درخشد و فردوسی با نگارش این کتاب ارزنده و عظیم هویت ملی ایرانیان را به آنها باز شناساند و زبان شیرین فارسی را نه تنها از انحطاط نجات داد، بلکه به آن اعتبار و رونق بسیاری بخشید.
شاهنامه نویسی با توصیف زندگی شاهان و پهلوانان ایران به روزگاران باستان ایران باز می گردد و در دوره هخامنشیان و ساسانیان کتابهایی از این دست موجود بود. سنت شاهنامه نویسی پس از اسلام و در دوره حکومت سامانیان مجدداً رونق گرفت و شاهنامه هایی همچون شاهنامه ابو معید بلخی، شاهنامه ابو علی بلخی و شاهنامه ابو منصوری و شاهنامه دقیقی به وجود آمدند که مأخذ این شاهنامه ها همان داستان های اوستایی و کتاب های پهلوی همچون خدای نامه بوده است.
فردوسی در سال 365 هجری قمری با مطالعه این شاهنامه ها دل به نظم شاهنامه عظیم داد که تمامی داستان های ملی ایران را در بر گیرد و تلاش سترگی آغاز کرد که می رفت ملتی را به شعر و قلم زنده نگاه دارد. در شاهنامه حکیم طوس پس از سپاس خداوند توصیف دانش، خرد و مدح پیامبر اسلام صلوات الله علیه و یارانش از کیومرث آغاز کرد و پس از نام بردن شرح زندگی 50 پادشاه داستانی و تاریخی و حالات و رزم و بزم پهلوانان و وزیران آنان، کتاب خود را با شکست یزدگرد سوم ساسانی و فتح ایران توسط اعراب به پایان رساند.
شاهنامه اگرچه در وادی امر داستان رزمی ایران است، ولی حکیم فردوسی در لابلای این اشعار رزمی معانی باریک و مطالب عالی فلسفی، اجتماعی و اخلاقی بسیاری را بیان کرده که جذابیت این کتاب بزرگ را دوچندان کرده است. نتیجه های اجتماعی و اخلاقی که سخنسرای حکیم از داستانهای شگفت شاهنامه گرفته است و سخنان عبرت‌انگیز و پندهای سحرآمیزی که می‌دهد، هر یک نشان و گواهی است از این که جهان و شکوه جهان گذراست و انسان باید در این عمر دو روزه دلاور و بخشنده، فداکار و راستگو و دستگیر و نیکوکار باشد.
سخنسرای بزرگ ایران در شرح گاه نشینی و تاجگذاری شاهان بزرگی همچون گشتاسب، شاپور، بهرام، قباد، نوشیروان و هرمز از زبان آنان به نیایش خداوند و ستایش راستی و گسترش داد و دانش پرداخت و دستور زندگانی توأم با صلح و آرامش و عدالت را که می توان برای تمامی جهانیان سرمشق قرار گیرد در اختیار انسانها قرار داد.
حکیم حقیقت ادیان را مانند خود خداوند یکی دانست و خصومت‌های ملل را بر سر دین ابلهانه توصیف کرد و از تفرقه‌های بیمایه مردم با تأثر یاد کرد. با این حال و به رغم احترام فردوسی به ادیان ایران باستان، فردوسی ایمان عمیق خود به اسلام و تعلقش به مذهب تشیع و اهل بیت علیهم السلام را بارها آشکار کرد. پیر طوس در شاهکار بزرگ خود احساسات بشری را با سخنان زیبا و عبارتهای دلربا و دلانگیزی تصویر و تعبیر کرد و نشان داد که در خلق صحنه‌های عاشقانه نیز به همان میزان صحنه‌های رزم و نبرد تبحر و تسلط دارد.
این دیوان ارجمند شعر و ادب فارسی سند ملت ماست و داستان‌های پهلوانان ایرانی شاهنامه به تک تک ایرانیان درس شجاعت، عفت، فداکاری، میهن‌دوستی و وفا می‌آموزد. داستانی مشهور که دولتشاه سمرقندی از آن یاد کرده، آغاز تألیف شاهنامه فردوسی به دوران حکومت سلطان محمود غزنوی و اقدام او در زنده نگه داشتن داستان‌های ملی ایران باز می‌گردد. بر اساس این افسانه، سه شاعر بزرگ دربار سلطان محمود، عنصری، اسجدی و فرخی، روزی در غزنه گرد هم نشسته و سرگرم گفتگو بودند. در این حال مردی بیگانه از نیشابور به دانجا رسید و چنان می نمود که آهنگ مجلس آنان دارد. عنصری که از ورود این روستایی بیگانه دلخوش نبود و او را مخل مجلس انس می دید گفت: ای برادر، ما شاعران دربار شاهیم و جز شاعران هیچ کس را در این مجلس راه نیست. اینک هر یک از ما مصرائی بر قافیه یکسان می سراییم. اگر تو نیز مصراع چهارم آن رباعی را ساختی، در جمع ما توانی بود. فردوسی که همان روستایی بیگانه بود، این امتحان را پذیرفت و عنصری از روی عمد قافیه‌ای برگزید که به گمانش تنها سه مصراع بر آن میشد ساخت و آوردن مصراع چهارم ممکن نبود. مصراع اول که عنصری گفت این بود: چو عارض تو ماه نباشد روشن. اسجدی مصراع دوم را چنین ساخت: مانند رخت گل نبود در گلشن. فرخی نیز گفت: مژگانت همی گذر کند از جوشن. و فردوسی با اشاره به یکی از افسانه‌های قدیم که چندان معروف نبود، مصراع چهارم را بدین سان آورد: مانند ستان گیو در جنگ پشن.
هنگامی که حاضران مجلس درباره تلمیحی که فردوسی در این شعر آورده بود استفسار کردند، او چنان وقوفی در باب داستان‌ها و افسانه‌های قدیم ایران از خود نشان داد که عنصری به نزد سلطان محمود رفت و گفت که عاقبت اکنون کسی پیدا شده که می‌تواند داستان‌های ملی را که 20 یا 30 سال پیش دقیقی برای یکی از شاهان سامانی آغاز کرده به پایان برد. نظامی عروضی سمرقندی چنین گفته است:
در سنه 4 عشری خمسمائه به نیشابور شنیدم از امیر معزی که او گفت از امیر عبدالرزاق شنیدم به طوس که گفت وقتی محمود به هندوستان بود از آنجا بازگشته بود و وی به قزنین نهاده، مگر در راه او متمردی بود و حصاری استوار داشت. و دیگر روز محمود را منزل بر در حصار او بود. پیش او رسولی بفرستاد که فردا باید که پیش آیی و خدمتی بیاری و بارگاه ما را خدمت کنی و تشریف بپوشی و بازگردی. دیگر روز محمود برنشست و خواجه بزرگ بر دست راست او همی راند که فرستاده بازگشته بود و پیش سلطان همی آمد. سلطان با خواجه گفت چه جواب داده باشد. خواجه این بیت فردوسی را بخواند: اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. محمود گفت این بیت کراست که مردی از او همی زاید؟ گفت بیچاره ابوالقاسم فردوسی راست که 25 سال رنج برد و چنان کتابی تمام کرد و هیچ ثمر ندید. محمود گفت سره کردی که مرا از آن یاد آوری، که من از آن پشیمان شدم. آن آزاد مرد از من محروم ماند. به غزنین مرا یاد تا او را چیزی فرستم. خواجه چون به غزنین آمد بر محمود یاد کرد. سلطان گفت 60,000 دینار ابوالقاسم فردوسی را بفرمای تا به نیل دهند و با شتر سلطانی به توس برند و از او عذر خواهند. خواجه سالها بود تا در این بند بود. آخر آن کار را چون زر بساخت و اشتر گسیل کرد و آن نیل به سلامت به شهر طبران رسید. از دروازه رودبار اشتر در می شد و جنازه فردوسی به دروازه رزان بیرون همی بردند. در آن حال مذکری بود در طبران تعصب کرد و گفت من رها نکنم تا جنازه او در گورستان مسلمانان برند، که او رافضی بود و هرچه مردمان بگفتند با آن دانشمند در نگرفت. درون دروازه باغی بود از آن فردوسی، او را در آن باغ دفن کردند.
گویند از فردوسی دختری ماند سخت بزرگوار. صلت سلطان خواستند بدو سپارند، قبول نکرد و گفت بدان محتاج نیستم.
گویند پس از آن که شیخ ابوالقاسم گرگانی از نماز خواندن بر جنازه حکیم امتناع ورزید، در شب فردوسی را به خواب دید که در بهشت مقامی بلند یافته است. از او پرسید که چگونه بدین مقام رسیدی؟ گفت به سبب این بیت که در آن از یکتایی خدای تعالی سخن گفتم: جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چه ای، هر چه هستی تویی.
ابوالقاسم فردوسی از لحاظ زنده کردن تاریخ و داستان ملی و از جهت دمیدن نفسی تازه به زبان فارسی بی‌شبهه بزرگترین شاعر ایران زمین است. دیگر سرایندگان و گویندگان ما در این هنر به پای او نمی رسند. استادی به بزرگی تاریخ که دریچه‌ای به جهان ادبیات ایران گشود، هم او بود که پارسی را زنده کرد و با شیوایی سخن ادبیات را ماندگار کرد، تا آنجا که آوازش تا کرانها پیچید.
فردوسی یکی از ستارگان درخشان آسمان ادب فارسی و از مفاخر نام‌آور ملت ایران است و به سبب همین عظمت مقام و مرتبت زندگی او مانند دیگر بزرگان درجه اول ایرانی با افسانه‌ها و روایات مختلف آمیخته شده. دریغا شخصی بدین بزرگی و مقام شرح حال و تاریخ زندگیش ناقص و مجهول است و آنچه بر ما معلوم است اندکی از بسیار است.
تولد او در سال 329 هجری قمری در قریه باج از ناحیه طبران تونس بود، یعنی همانجا که امروز آرامگاه اوست. فردوسی مردی وطن پرست و در میهن پرستی استوار بود، به طوری که 35 سال برای سرودن شاهنامه رنج می برد و تمام دارایی خود را از دست داد و در پایان عمر تهی دست شد، چرا که عشق به ایران و ایرانی تا آنجا در وجودش رسوخ کرده بود که بران شد تاریخ میهن خود و افتخارات گذشته آن را که در خطر نیستی و فراموشی میدید زنده کند و بتواند از بلاغت و فصاحت معجزه آسا و شیوایی سخن خود بهره مند کند و آن را از زوال و فراموشی برهاند.
باید گفت که حکیم طوس در این راه بزرگی کرد تا آنجا که حتی در مرگ پسرش از ادامه کار باز نایستاد تا شاهنامه را همان گونه که از نامش برمی آید جاودان کند، برای ایرانی که می‌خواست جاودان بماند. زبان از گفتن هر آنچه در این 35 سال بر او گذشته قاصر است، باشد که پاسش بداریم این دردانه تاریخ را.
بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی.
اگر مدت دوش گرفتن خود را 1 دقیقه کاهش دهیم، در مدت 1 ماه 600 لیتر آب کمتر مصرف می شود.
اقلیم تغییر کرده و امکان برگشتش به گذشته دیگه به این راحتی ها نیست.
پیش بینی کردن در سال 2025 اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، استان اصفهان رو معرض کنم دیگه خالی از سکن نمیشه.
من رویسه میدان نشته که آب در میدانم، تی یک بر تانکر آب یاید من به حالی که آب نیست. مواد چهان رو میاره 1 کیلومتر 10 کیلومتر 15 کیلومتر راه.
آب نیست یعنی هست ولی کمه. آقای همسایه عزیز، چرا ماشین تو با آب تصفیه شده میشوری؟ من دلم میسوزه برای دوستام که تو خیلی از شهرهای ایران آب آشامیدنی ندارن. مگه قرار نیست ما فردا ایرانمون رو بسازیم؟ پس چرا دلتون برای ما بچه ها نمیسوزه؟
کلاس چندم؟
4م.
در روز چند بار میری برای آب؟
3 بار.
آب واقعا جدی، آب به فکر بچه هایمون باشه.
مردم بیاد خرج آب بیشتر بدنن، نسل های آینده ما آب لازم دارن.
شیر ببندیم حسابی دست اونه که با مایه استفاده کردیم بعد آب باز کنیم.
ایران ما یه سرزمین کم آبه، ولی اگه همه دست به دست هم بدیم و قدر آب رو بدونیم، میتونیم از این گرفتاری بزرگ نجات پیدا کنیم.
پیشبینی های ما این هست که تا پایان فصل زمستان هم کماکان میزان بارش ها در حد نرمال و متوسط دراز مدت نخواهد بود، چیزی حدود 15% هم کاهش خواهد داشت.
مسئولین میگن مردم میگن مسئولین، آقا همه باید در قبال کمبود آب احساس و مسئولیت داشته باشیم. خدا
مهربونم، از تو میخوام کاری کنی که مردم صرفه‌جویی رو جدی بگیرن تا توی این گرمای تابستون بیابی سرنمون نشه. در آخر اینو یادمون باشه که صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه.
قطره قطره.